کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما هم بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب رسیدیم به فصل سیوم در باب آنچه که بر سر دونکیشوت با یک بانوی زیبای شکارچی آمد، از جلد دوم دونکیشوت که دیروز پخش کردید. اگه اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم.
ممنون. دوک شکارچیان خود را به کمک پهلوان و مهتر او فرستاد. شکارچیان دونکیشوت را از زمین بلند کردند و پهلوان که در حین سقوط از اسب سخت آسیب دیده بود و میلنگید، لنگان لنگان به سوی دوک و همسر زیبای او پیش رفت تا در مقابل ایشان به رسم احترام به زانو درآید. لیکن دوک به این کار رضا نداد و خود از اسب به زمین جست و دونکیشوت را در آغوش گرفت و گفت: ای جناب پهلوان افسرد سیما، بسیار متاسفم که نخستین دیدار شما از املاک و اراضی من با وضعی چنین نامطلوب که دیدیم قرین گردید. لیکن چه باید کرد که اهمال و وظیفه ناشناسی مهتران اغلب موجب حوادث و اتفاقات بسیار ناگواری شده است. دونکیشوت گفت: ای شاهزاده ارجمند، حادثه‌ای که افتخار زیارت آن جناب را نصیب من کرده است هرگز ممکن نیست که نامطلوب و ناگوار باشد، و حتی اگر در این سقوط تا به قعر گردابهای مرگزا فرو می افتادم، یقین داشتم که افتخار و لذت دیدار شما کافی بود که مرا از آن ورطه نجات بخشد. مهتر من که لعنت خدا بر او باد، وقتی پای یاوه سرایی و شیطنت در میان باشد زبان درازی دارد، ولی لیاقت این که تنگ اسبی را محکم ببندد که زین از پشت آن نگردد در وجود او نیست. لیکن من به هر صورت، یعنی افتاده باشم یا برخاسته و پیاده باشم یا سواره، همواره در خدمت حضرت عالی و همسر زیبا و محتشم شما بانو دوشس که در حسن وجاهت سرآمده اقران است و در لطف و ملاحت و ادب و نزاکت یگان شاهزاده خانم جهان، آماده و سرسپرده خواهم. دوک گفت: ای حضرت دونکیشوت، شتاب مکنید و آهسته برانید، زیرا در آنجا که قلمرو بانو دونا دلسین دوتو بزوست و آن دلبر بی همتا بر ملک حسن سلطنت می کند، شایسته نیست که از حسن و دلبری و لطف و ملاحت کسان دیگری وصف شود. در این اثنا سانکو پانزا که پایش را از لای تنگ پالان بیرون کشیده و خود را به ایشان رسانده بود، پیش از آن که اربابش مهلت جواب دادن به جناب دوک را پیدا کند، به سخن در آمد و گفت: البته جای انکار نیست که بانو دلسینه دوتو بزو فوق‌العاده زیباست و حتی من حاضرم در این باره سوگند یاد کنم، لیکن به مصداق ضرب المثل معروفه، از جایی که کمتر گمان وجود صید می رود خرگوش برمیخیزد، و نیز من شنیدم که آن عاملی که به طبیعت موسوم است به منزله کوزه‌گری است که کاسه و کوزه سفالین بسیار می‌سازد و بدیهی است که وقتی کسی بتواند کاسه‌ای بسازد، دو و سه و صد کاسه دیگر نیز تواند ساخت. به هر حال منظورم از این بیان این است که به حق خداوند بانو دوشس همسر حضرت عالی به هیچ وجه دست کمی از بانوی زیبای ما دلسینه دوتوبوزو ندارد. در این هنگام دون کیشوت سر به سوی دوشس برگرداند و گفت: باید حضرت علیه بدانید و آگاه باشید که در جهان هرگز پهلوان سرگردانی نبوده است که مهتری به شیرین زبانی و پرحرفی مهتر من داشته باشد. و اگر حضرت علیه چند روزی مرا در خدمت با سعادت خود نگاه دارید، حقیقت این مدعا بر وجود مبارکتان روشن و مبرهن خواهد شد. دوشس گفت: سانکوی مهربان هرچه بیشتر شیرین سخن و شوخ و بذله‌گو باشد، من بیشتر به او علاقه‌مند می‌شوم و بهتر پاسش می‌دارم، زیرا بذله‌گویی و شیرین زبانی حاکی از هوش و فراست اوست. بیانات شیرین و لطیفه ها و شوخی های خوشمزه، چنان که حضرت عالی خوب می دانید، از خصایص مردم خشک و خشن و بیذوق نیست. و چون سانکوی مهربان بشاش و شوخ طبع و خنده روست، من از این پس او را مردی باذوق و باهوش خواهم دانست. دون کیشوت گفت: و مرد پرحرفی هم هست. دوک گفت: چه بهتر که پرحرف هم باشد، زیرا بسیاری از لطیفه ها و خوشمزگی ها در عبارات مختصر گفته نمی شود و نیاز به پرحرفی دارد. به هر حال برای اینکه ما فعلا وقت خود را به پرحرفی تلف نکنیم، خوب است حرکت کنیم و جناب پهلوان افسرد سیما نیز. سانکو سخن دوک را برید و گفت: از این پس حضرت عالی باید و ارباب من بگویید شیرفکن، زیرا ایشان دیگر سیمای افسرده ندارند و نشان معظم الله از این پس شیر است. دوک در دنباله سخن خود گفت: بلی، پهلوان شیرفکن نیز به همراه ما به قصری که در این نزدیکی دارم تشریف فرما خواهند شد. در آن قصر از ذات محترم ایشان پذیرایی و استقبالی که در خور مقام رفیع ایشان است خواهد شد و اصلا من و دوشس از بذر هیچ گونه فداکاری و خدمتگزاری و پذیرایی و احترام نسبت به پهلوانان سرگردانی که به آن قصر نزول اجلال می‌فرمایند کوتاهی نمی‌کنیم. در خلال این دقایق سانکو زین روسینانت را از زمین برداشته و بر پشت آن حیوان نهاده و تنگ او را محکم بسته بود. پهلوان سوار بر مرکب خود و دوک نیز سوار بر اسب باشکوهی گردید و هر دو بانو دوشس را در وسط خود قرار دادند و راه قصر را در پیش گرفتند. دوشس سانکو را پیش خواند و از وی خواهش کرد که صحبت کنان دوش به دوش او بیاید، زیرا دوشس بسیار دوست داشت که سخنان شیرین و لطیفه های مضحک و خوشمزه سانکو را بشنود. سانکو فوراً اطاعت کرد و خود را به میان آن سه بزرگزاده انداخت و در مکالمات و مذاکرات ایشان شرکت جست و دوشس و شوهر او نیز از این فیض عظما که پهلوانی سرگردان و مهتر آواره او را در قصر خود پذیرایی می کنند بسیار شاد و خرسند بودند. فصل 31 درباره بسیاری از مطالب مهم و قابل توجه. سانکو به این دلخوشی که هرچه از نعمت و راحت در خانه دوندیگو و بازیل عاشق دیده است در خانه دوشز نیز خواهد دید و از شادی و نشاط اینکه دوشز با او گرم گرفته و خصوصی شده است سر از پا نمی شناخت و چون همواره عاشق و دلبسته لطف و شیرینی یک زندگی راحت و مجلل بود، به محض اینکه دوشز تعارفی می کرد و حسن استقبالی نشان می داد وی دو دستی می چسبید و کمال استفاده را از موقع می کرد. در داستان آمده است که قبل از اینکه سواران به قصر یعنی به اشرتگاه دوک و دوشس برسند، دوک بر ایشان پیشی گرفت و به قصر رفت و به تمام خدمتکاران خود در باب اینکه چگونه باید با دونکیشوت مواجه شوند و از او پذیرایی کنند دستورهایی داد. همین که دونکیشوت همراه دوشس در آستانه قصر ظاهر شدند، دو تن از مهتران خاصه که جامه بلندی از حریر سرخ رنگ به تن داشتند و آن جامه تا پشت پای ایشان می رسید از در قصر بیرون آمدند و دونکیشوت را در بغل گرفتند و از اسب پیاده کردند و به وی گفتند اکنون حضرت عالی باید بروید و حضرت علیه دوشس را از پشت مادیان فرود آورید. دونکیشوت اطاعت کرد و به طرف مادیان دوشس پیش رفت. لیکن پس از تعارفات و تکلفات بسیار و پس از هزاران اصرار و انکار دوشس فائق آمد و پس از هزاران و اصرار انکار دوشس فائق آمد و نگذاشت که دونکیشوت او را بغل کند. من این جمله رو دوباره بخونم. دونکیشوت اطاعت کرد و به طرف مادیان دوشس پیش رفت. لیکن پس از تعارفات و تکلفات بسیار و پس از هزاران اصرار و انکار دوشس فائق آمد و نگذاشت که دونکیشوت او را بغل کند. دوشس نمیخواست جز در بغل شوهر خود دوک در بغل دیگری از مرکب به زیر آید و در این باره عذر آورد که شایسته نیست چون این بار بیهوده و بیارزشی را به گردن جناب پهلوان بزرگ و عالی قدری بگذارد. عاقبت دوک پیش آمد و همسرش را از مادیان به زیر آورد و چون همگان داخل حیات بزرگ و با شکوهی گردیدند، دو تن دوشیزه بسیار زیبا نزدیک شدند و شنل ظریف و بلند و ارغوانی رنگی بر دوش دونکیشوت انداختند. ناگهان در تمام ایوانهای اماراتی که در چهار طرف آن حیات عظیم بنا شده بود، نوکران و خدمتکاران دوک ظاهر شدند و به بانگ بلند گفتند مقدم گل سرسبد پهلوانان سرگردان عالم مبارک باد. و سپس با گلاب پاشهایی که در دست داشتند بر سر دونکیشوت و میزبانان محترم و نامدار او گلاب پاشیدند. این تشریفات موجب شادی و نشاط فوق‌العاده دونکیشوت گردید و آن روز برای نخستین بار در عمر خود می دید که پذیرایی از او بر طبق سنن و آداب عهد قدیم و به همان شیوه به عمل می آید که خود در کتاب‌های پهلوانی خوانده بود و از پهلوانان سرگردان باستان به عمل می آمد و به همین جهت نخستین بار بود که خود را پهلوان سرگردان واقعی می دید و از افسانه و خیال اثری در میان نبود. سانکو خر خاکستری رنگ خود را به هوای خیش رها کرده و به دامان دوشس آویخته بود و همراه او به قصر در آمد. لیکن دیری نپایید که پیش وجدان خود خجل شد و از اینکه خرش را تنها گذاشته است شرمنده گردید و به یکی از ندیمه های متشخص که همراه دیگران به استقبال دوشس آمده بود نزدیک شد و آهسته در گوش او گفت: آهای بانو گونزالز و یا بانو فلان، ببخشید من نمیدانم اسم حضرت علیه چیست. ندیمه گفت: اسم من دونا رودریگز دو گریجالو است، لیکن برادر چه امری به من داشتید؟ سانکو گفت: میخواستم از حضرت علیه استدعا کنم که لطفاً تا جلوی در قصر تشریف ببرید. در آنجا خری هست که از آن بنده است، آن وقت یا دستور بفرمایید که کسی دیگر به داد آن حیوان برسد یا خود حضرت علیه شخصاً او را به طویله ببرید، چون خر من بسیار خجالتکش و کمروست و وقتی خود را تنها ببیند راه را از شاه تمیز نمی دهد. ندیمه گفت: اگر ارباب هم مانند نوکرش ظریف و مؤدب و نکته‌دان باشد امروز بد چیزی گیر ما نیامده است. برو عمو پی کارت، مردشوی تو و کسی را ببرد که تو را با خود به اینجا آورد. تو خود برو و به خرت رسیدگی کن. ما ندیمه های این کاخ برای این گونه کارهای پست آفریده نشده ایم. سانکو گفت: بسیار خوب، لیکن من از ارباب خود که اطلاع کافی از تاریخ پهلوانان دارد در آن هنگام که داستان لانسلوت را حکایت می کرد شنیدم که می گفت وقتی آن پهلوان از برتانی آمد بانوان به پرستاری و مراقبت خود او مشغول می شدند و ندیمهای ایشان به تیمار و کاه و جو دادن به یابویش می پرداختند و خر من مسلماً از آن خرهاست. من هرگز حاضر نیستم او را با یابوی لانسلوت عوض کنم. ندیمه گفت: برادر، اگر تو مقلد و لطیفه‌گو هستی لودگی ها و لطیفه های خود را برای فرصت مناسب تری نگاه دار و صبر کن تا مشتری پیدا کنه و به ازای آنها چیزی گیرت بیاید، وگرنه مطمئن باش که از من جز یک دان انجیر چیزی آید تو نخواهد شد. سانکو گفت: لااقل انجیری که از حضرت علیه به من میرسد کاملا رسیده و شیرین است و گذشته سال و ماه آن را پخته است. ندیمه که از فرط خشم و غضب برافروخته بود فریاد برآورد که: ای تخم سگ حرامزاده، من اگر پیرم یا جوان کار خداست و به اوست که باید حساب سال و ماه خود را پس بدهم، نه به تو دهاتی بی سر و پای سیر خور. این فحش و ناسزا به بانگی چنان زننده و بلند ادا شد که به گوش دوشس رسید. وی سر برگرداند و چون ندیمه خود را با چهره‌ای برافروخته و چشمان شرربار دید از وی پرسید که علت این خشم و غضب چیست و با چه کسی سر نزاع دارد. ندیمه گفت: من از دست این مردک خشمگین شدم که به اصرار به من امر می دهد تا به در قصر بروم و خرش را در طویله ببندم و برای من شاهد و مثال می آورد که نمی دانم لانسلوت نامی بوده و از کجا آمده و به بانوان درباری به پرستاری و مراقبت خود او پرداخته و ندیمه های ایشان نیز یابوی او را تیمار کردند و آخر سر بعد از همه این لاتائلات مرا پیر و فرتوت می خواند. دوشس گفت: آه برای من همین یک سخن کافی بود که توهین شمرده شود و از تمام حرفهای دیگری که ممکن بود به من بگویند بیشتر جگرم را بسوزاند. آنگاه رو به سوی سانکو کرد و گفت: آی رفیق سانکو، بدان آگاه باش که دونا رودریگز هرگز کاملاً هنوز کاملاً جوان است و این کلاه بلندی که شما بر سر او می‌بینید بیشتر به حکم وظیفه و شغلی است که دارد و بنا به رسوم و آدابی است که معمول است و ارتباطی به پیری و جوانی او ندارد. سانکو گفت: قربان، خدا مرا مرگ بدهد اگر من به این منظور چیزی به او گفته باشم. به علاوه اگر جسارتی کردم از این جهت بوده است که من به خر خود بسیار علاقمندم و تصور نمی کردم که بتوانم شخصی نیکوکارتر و دلسوزتر از ایشان پیدا کنم که خرم را به او بسپارم. دون کیشوت که تمام این مذاکرات را می شنید ناراحت شد و نتوانست طاقت بیاورد، لذا گفت: سانکو، آیا این مطالب چیزی است که درباره آن در چنین مکان شریفی صحبت کرد؟ سانکو گفت: ارباب، معمولاً هر کس از هر چه که طرف نیاز اوست صحبت می کند. من در اینجا به یاد خر خود افتادم و به همین جهت در همین جا از او صحبت کردم و اگر در طویله به یاد او افتاده بودم مسلماً در طویله از او صحبت می کردم. دوک گفت: سانکو بیان واقع می کند و حقیقت محض می گوید و من چیزی در سخنان او نمی بینم که در خور ملامت و خردگیری باشد. لیکن از بابت خر خاطر سانکو کاملاً آسوده باشد که خر او حسه کاه و جو خود را خواهد گرفت و اصلاً قصه به دل راه ندهد و بداند که از خر او نیز مانند خود او پذیرایی خواهد شد. در ضمن این سخنان که بجز دون کیشوت عموم حاضران را شاد و خرم و سرگرم داشته بود، همگان به طبقه فوقانی عمارت رسیدند و دون کیشوت را داخل تالار مجللی کردند که دیوارهای آن با کاغذهای طلایی و زربفت تزئین شده بود. شش دوشیزه زیباروی از در درآمدند و سلاح از تن دون کیشوت به در آوردند و به عنوان خدمتکار در اختیار او قرار گرفتند. دوک و دوشس این دوشیزگان را قبلاً آگاه کرده بودند که طرز رفتارشان چگونه باید باشد و تعلیمات کافی در مورد پذیرایی از دون کیشوت به ایشان داده بودند تا پهلوان تصور کند و تشخیص بدهد که با وی مانند پهلوانان سرگردان واقعی رفتار می کنند. وقتی سلاح رزم از تن دون کیشوت به در آمد، تنها لباسی که در تن او ماند شلوار تنگ و بلند و کلیچه پوست بز بود و پهلوان با آن وزن و با سیمای خشکیده و بدن لاغر و استخوانی و قامت بلند و باریک و فکین به هم فشرده و گونه هایی که چنان را فرو رفته که هر دو از درون دهان یکدیگر را می بوسیدند، قیافه ای چنان عجیب و رقتنگیز به خود گرفته بود که اگر دوشیزگانی که در خدمت او بودند بنا به دستور و توصیه اربابان خود مجبور به خودداری نبودند از فرط خنده می مردند. دوشیزگان از دون کیشوت خواهش کردند که لباس سفر نیز از تن به در آورد تا پیراهنی پاکیزه در تن او کنند، لیکن دون کیشوت به هیچ وجه حاضر به قبول این تقاضا نشد و گفت: همانقدر که دلاوری و شجاعت از پهلوانان سرگردان زیبنده است، ادب و نزاکت نیز برازنده ایشان است. لیکن دستور داد که پیراهن را به سانکو بدهند تا او در تن ارباب خود کند، و چون با سانکو به اتاقی رفت که تخت خواب بسیار زیبا و مجللی برای او گسترده بودند، لباس خود را بیرون آورد و آن پیراهن را پوشید. پهلوان همین که با سانکو تنها ماند به او گفت: خب ای مقلد مسخره و ای احمق سبک مغزی که آبا و اجدادت خر بودند، بگو ببینم آیا به نظر تو شایسته بود که به ندیمه محترم و متشخصی مانند آن بانو توهین رواداری و خاطر او را بیازاری؟ آیا هیچ وقت آن بود که تو به یاد خر صاحب بردت بیفتی؟ آیا این ذوات معظم که میزبان ما هستند در جایی که با این عزت و احترام از خود ما پذیرایی می کنند ممکن است به یاد مرکبهای ما نباشند و آنها را بی آب و علیق بگذارند؟ سانکو، تو را به خداوند سوگند خود را اصلاح کن و جنس پستت را تا به آن اندازه بروز مده که بیایند و ببینند که تو از قماشی بسیار خشن و زمخت هستی. برابر این ای گناهگار سنگ دل، بدان و آگاه باش که ارباب هرچه نوکران محترم و نجیب و پدر و مادردار داشته باشد، بیشتر مورد اعزاز و تکریم قرار خواهد گرفت و مزیت بزرگی که شاهزادگان بر سایر مردم دارند این است که خدمتکاران ایشان از هیچ لحاظ دست کمی از خودشان ندارند. ای کوته فکر کودنی که روز به روز مرا بیشتر از خود مایوس می‌کنی، مگر نمی‌دانی که وقتی در اینجا تو را مردی خشن و بی‌شعور و یا مقلدی چرند باف و بی تربیت تشخیص دادند، چون این فکر خواهند کرد که من نیز که ارباب تو هم مردی بی سر و پا و پیلور یا پهلوانی دروغین و شیادم. زینهار رفیق سانکو، زینهار از این تخت سنگ ها که بر سر راه توست بپرهیز و از این خطرهای مهلک بگریز. کسی که به زبان آوری شهره شد ولیکن مردم شوخی های او را زشت و زننده تشخیص دادند، در اولین برخورد با مانع می لغزد و با سر به زمین می افتد و به مقام یک مقلد پست و هرزه درا تنزل می کند. بنابراین همیشه زبانت را در اختیار خود داشته باش و پیش از اینکه سخنی از دهانت به درآید درباره آن تعمق و تأمل کن و اطراف و جوانب آن را بسنج و به این نکته توجه داشته باش که ما به جایی رسیده ایم که به فضل و عنایت پروردگار و به نیروی بازوی توانای من باید هم از لحاظ شهرت و آوازه و هم از نظر ثروت و مکنت سود سرشار ببرد. سانکو صمیمانه به ارباب خود قول داد که چنان که او می فرماید از این پس لب به هم بدوزد و پیش از آن که سخنی ناسنجیده و ناپخته از دهانش درآید زبان خود را گاز بگیرد و در تأیید این مطلب چنین به گفته افزود: شما می توانید از این پس کاملا خاطر جمع باشید و تشویش از دل بیرون کنید. من هرگز باعث نخواهم شد که کسی از اصل و نسب ما آگاه گردد.